آقای نجفی منش، دبیر انجمن همگن قطع سازان همراه ما هستن. سلام بر شما آقای نجفی منش.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. تصدیق کنم بنده رئیس هیئت مدیره انجمن همگن قطع سازان کشور.
بله آقای نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطع سازان. آقای نجفی منش، اگر که اجازه بدین قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم یه گزارش کوتاهی هست به اتفاق بشنویم.
جلو این نمایشگاه من ایستادم، ازشون خواستم صحبت کنن، هر کدوم گفتن نه و نو و صحبت نمی کنن و نمیدونم نگران چی بودن، ولی شما ازشون سراغ گرفتین قیمتا رو به عنوان یه مشتری داشتین؟
من سراغ گرفتم، اصلا اینا مثل که نمیخوان بفروشن. ماشینم امروز فروختم 120 تومن.
چی بود ماشینتون؟
ماشین پژو مدل 89 بود.
89 120
سالم بدون عیب فروختم 120.
بعد اینا چه قیمتی به شما میگفتن برای همون پرایدی که داشتیم؟
همون پراید 220 تومن.
مدل 98
98 220.
ای بابا چرا قیمتا اینجوری شده فکر میکنید؟
والا چرس کنم
با توجه به اخباری که در مورد واردات خودرو داریم، فکر میکنید تأثیری رو قیمت خودروها میذاره؟
پراید که الان دیگه از سال 99 تولید نمیشه، وقتی خب تولید نمیشه چه دلیل داره بیان 7% امسال دوباره گرانترش کن؟ یه ماشینی که استاندارد هم نداره.
الان دی ماه 1401 هستیم، فکر میکنین تو همین اول زمستونی خودرو اینقدر قیمتش گران شده یا چه؟
هر سال یه جوریه، با رفتن سکه بالا و دلار بالا اینجوری میشه.
خب اونا که خط تولیدشون الان بازه، قطعا درصد رو افزایششون هم بالاتر. الان مثلا پرشیا تا به الان فکر کنم هلوش 17% گرانتر شده. مثلا رو هر کدوم حساب کنی 35 میلیون اومده بالاتر. تولید داخلی قیمتاش هم تو همین داخل ایران داره هی تغییر.
پراید که میگفت 220 میلیون تومان مدل 98 که اصلا با این وضعیتی که الان هست، با این بیپولی مردم اصلا با عقل دور در نمیای. این
خب آقای نجفی منش، حالا خیلی هم شاید نیازی به آوردن مستند نبود، هممون داریم احساس میکنیم این افزایش قیمتهای عجیب و غریب در بازار خودروی کشورمون. به عنوان یک کارشناس که در این حوزه حضور دارین، در صنعت خودروسازی کشور فعال هستید، به نظرتون این واردات خودرو میتونه تأثیر مثبتی بگذاره در بازار خودروهای داخلی کشورمون؟
ببینید از نظر قیمت، من قبلش توضیح اگه اجازه بدیم بدم خدمتتون.
بفرمایید.
ببین قیمت ها تابعی از حجم نقدینگی هستن. این فرمولیست که 112 سال پیش اقتصاددانا گفتن.
خب
مقدار کالا، ضرب در قیمت کالا مساوی با حجم نقدینگی در ضرب در تعداد گردش. ما این ور معادله هر وقت حجم نقدینگی رو بالا ببریم، اون ور معادله مقدار کالا بالا نیاد، طبیعتاً قیمت کالا بالا میره. فقط هم خودرو نیسته، شما الان نگاه کنید سکه، نمیدونم خود دلار، ارزم بزرگ شما که مسکن، مواد اولیه، همه اینا تابع این قضیه هستن. یعنی شما هر وقت خواستید که مثلا من یه دونه جدولی دادم اتاق تهران در رو بردن و اگر کاش میتونستم براتون بفرستم. ببینید ما سه تا منحنی داریم: حجم نقدینگی، تورم و قیمت دلار. این سه تا با هم دیگه با یک چیز خاصی با هم دیگه رشد میکنن. لذا هر وقت ما نقدینگی هم، من برای اینکه دو سه تا عدد بدم، اول دولت آقای احمدی نژاد 63 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی کشور بود.
خب
حالا هزار میلیارد رو میگیم همت که عددا راحت باشه.
63 همت. خب
63 همت اول دولت جناب روحانی این شد 450 همت.
بله
یعنی چیزی نزدیک 7 برابر.
تی 8
اول خوب. دولت جناب آقای رئیسی شد 4000 همت. الان داریم از نزدیک 6000 همت هستیم. و شما اگر نگاه کنیم متوسط، هم تو مجلس هم نمایندگان محترم هم گفتم، اینا گفتن که آقا ما متوسط دلار مثلا 26 تومن بود، چرا الان شده 40 تومن؟ درست همون نقدینگی که 4000 تا شده 6000 تا 50% افزایش پیدا کرده، اون قیمت هم میبینید تقریبا همون 50% افزایش رو پیدا کرده. و متاسفانه یک حالتی تو کشور وجود داره که همه کالاها نگاه به نرخ دلار میکنن. دلار مثلا اگر میره بالا همه میرن بالا، و داشتیم دلار اومد پایین بلافاصله نمیاد پایین، با یه زمانی میادش پایین. لذا اگر نگاه میخوای بکن که ریشه اصلی افزایش قیمت برمیگرده به افزایش نقدینگی، که الان آفتاب با آفتاب 5 همته، یعنی 5000 میلیارد تومان روزانه داره به نقدینگی کشور اضافه میشه. خب آیا تولیدم مادرش اضافه میشه به همین نسبت؟ خیر. لذا قیمت ها بالا میره. راه جلوگیری، حالا یه سوال اصلی هم ممکن پیش بیاد، خب چرا نقدینگی بالا میره؟ به قول سعدی میگه بر احوال آن کس رو باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. دولت اون مجموعه بودجه که مجلس محترم مصوب میکنه و دولت هم مجبور به اجراش هست، کسر بودجه هستش، و این کسر بودجه هم به این طریق باید چی بشه؟ جبران بشه و با حجم نقدینگی، و اینم باعث میشه که در حقیقت برای خود اون افرادی هم که مثلا دستمزد کارگر، مگه ما 57% اضافه نکردیم، همون 4 ماه اثرش رو از دست داد به خاطر اینکه قیمت ها از اون جلو زد. حالا برمیگردیم به بخش خودرو که چیزی جدا از جامعه نیستش، یعنی خودرو شما نگاه میکنید، طلا رو هم نگاه بکن، مسکن هم نگاه کن، مواد اولیه هم نگاه کن، تمام، حتی ماهیگیری هم که ماهی از تو دریا میگیری نگاه میکنید به قیمت دلار. هفته گذشته یه ماهی سفید تو همین شمال 500,000 تومان بودش. خب این قبلا چقدر بود؟ همینجوری اضافه میشه. لذا برای این که برگردیم به اصل قضیه، اینی که الان خودرو به سوارت بشه اصل تو بازار میذاره، خب من بعید میدونم، کمان که تو این مدتم واردات خودرو حتی در اون سالهایم که قد ممنوع نبود خیلی اثرگذار نبود. بله، فقط مثلا ممکنه یه خودروی که شده 10 میلیارد تومان بشه 8 میلیارد تومان، بشه 5 میلیارد تومان، و اتفاق من موافق هستم، چون اگر خودرو وارد بشه این فشار روی صنعت داخلی،
یعنی شما میفرمایید که واردات خودرو صورت بگیره قیمت ها میاد پایین؟
نه، قیمت های خودروهای خیلی بالا که رفته اونا بعضی حبابدار وارد رفته، اونتا حبابدار میاد پایین. اما شما اگر کالا میخوایید بکنید نرخ دلار 40 تومن 39 تومن، بیرد در قیمت خودرو بکن درمید،
یعنی خودروهای لوکس شما معتقدین فقط رو اونا میتونه تاثیر بذاره که افزایش قیمت؟ چون الان دوستان در وزارت صمت اصرار بر این دارن که خودرو وارد بورس بکنن و اونجا بله. کشف قیمت بشود. ما بله. در رابطه با حالا مستندم هست دیگه، در رابطه با خودروی مثلا 207 ما هفته گذشته شاهد بودیم که با قیمت 360-370 میلیون وارد بورس میشه و بعد در پایان معاملات این عدده میشه 480 میلیون تومان، یعنی 110 میلیون افزایش قیمت اتفاق میفته.
ببینید بازار هوشمنده، یعنی کسی که میاد توی بورس خرید میکنه آگاهانه و هوشمندانه داره میاد خرید میکنه، نگاه میکنه این مثلا خودرو تو بازار بین المللی چقدره. مثلا این خودرو تو بازار بین المللی 15,000 دلاره، 14,000 دلار هستش، این زب داره همون دلار 40 تومن میکنه، میبینه پس این 480 تومن میازه میخره. و اگر شما اجازه بدین این کالاها در بورس معامله بشه به قیمت واقعی برسه، این باعث میشه که میزان تولید داخل افزایش پیدا کنه. ما در سالهای دهه 70 هم این قصه رو مداشتیم، اون موقع یه دونه پیکان مثلا بود 200,000 تومن، بیرون بود 800,000 تومن. چرا اون موقع عرض رو مثلا پایین میگردشون به اینا عرض ارزون میدادن؟ دولت اومد اون موقع تصمیم هوشمندانه گرفت، گفت آقا خودرو قیمتش 5% زیر قیمت بازار. این باعث شد که ظرف 13 سال قیمت خودرو تقریبا ثابت موند. از اون طرف اوائل کار اختلاف قیمتی که به وجود میومد و به صلاح از دولت از خودروساز میگرفت و میرفت به صندوق دولت، یعنی اون مابه تفاوت هم به اون نمیداد، میگفت آقا تو مثلا قیمت 200 تومن فروختی 800 تومن 600 تومنشو به من بده. و این باعث شد در طول 7-8 سال قیمت در حاشیه بازار ثابت موند و یواش یواش قیمت خودروساز هم رسید به اون قیمت دیگه، تا جایی که حتی قیمت بازار یه مقدارم پایین‌تر از قیمت خودروساز در اومد. لذا ما بورس تنها و تنها و تنها راهی هستش که الان یک دو خودروساز داخلی ما رو از ضرر و زیانه که تا حالا 120 هزار میلیارد تومان شده، از اون طرف هم 250 هزار میلیارد رانت توی بازار توزیع شده. این بیاد بیرون، اگر این بیاد بیرون و باعث میشه که تولید افزایش پیدا کنه، قیمت هم مثل همون دهه 70
ثابت
خواهد بود و اومد پایین.
آقای نجفی منش عزیز، من یه نکته رو بگم خدمت شما. ما بارها بارها در رابطه با زیان خودروسازامون داریم صحبت میکنیم، از زبان مسئولان مختلف هم شنیدیم این مسئله رو. اینو چه کسی باید در حقیقت پاسخگوی این ضرر و زیان باشه؟ مردم باید باشن، مصرف کننده باید باشه. ما واقعا خودروهای ببینید اجازه خب اجازه بفرمایید ببینید سود کردن که مردم که دخیل نبودن تو این مسئله، این ضعف مدیریت حالا کسانی که بازار خودرو رو در دست دارن هست دیگه، حالا چه وزارت سمت چه کس دیگه. اجازه بدین حرف شما دور ببین، همه اینا میشه در موردش بحث کرد و صحبت کرد. چیزی که در رابطه با ضرر و زیان وجود داره، الان مثلا بهترین خودروی تولید ما چی هست؟ بهترین خودرویی که ما داریم الان تولید میکنیم تو کشورمون، اونا
درجه بندی شدن به سبب خودروهای 5 ستاره 4 ستاره.
حالا 5 ستاره شو شما بفرمایید.
مثلا 5 ستاره مثل رانا اتوماتیک.
خب رانا اتوماتیک قیمت چنده الان آقای؟ قیمت کارخونه؟
قیمت کارخونه من الان حضور ذهن الان در
ببینید الان خودروهایی که داره وارد کشور میشه، خودروهای مثلا حالا ما درجه بالاش هم بگیریم، 20 هزار دلاری که میگن دوستان، اسم ما برندی هم نمیاریم، ضرب در دلار شما 40 هزار تومانی هم بکنیم میشه 800 میلیون تومان.
درسته.
الان یه خودروی مثلا قیمت کارخونه ما داریم 300 خورده میلیون، نمیدونم 400 میلیون تومان. طبیعتا مردم اگر که بخوان پسنداز بکنن، خودرویی بگیرن، هر چی که هست میرن سراغ اون خودروی خدمت شما عرض شود که 800 میلیونی. حالا این 800 میلیون هم که من گفتم به خاطر اینکه الان نرخ ارز یهو اینجوری کشید بالا، وگرنه تا همین یکی دو ماه پیش اون خودرو بود 600 میلیون تومان. طبیعی هست که ما خودروهایی که داریم تولید میکنیم با کیفیت خودروهای روز دنیا اگر بخوایم مقایسه بکنیم، از نظر عدد و رقمه یه مقدار نمیخونه، یعنی انگار تولیدمون داره گرون در میاد برامون. آقای نجفی منش،
اصلا اینجور نیستش. من اینا رو با عدد و رقم و با مجموعه باید وقت مصطفایی باشه تمام اینا رو من برای شما توضیح بدم. ما زمانی بودش که تو ایران همین چیزی که تولید میکردیم، پژو 206 رو تولید میکردیم،
خب
با اینکه ضرر هم نمی‌کردیم، قیمتمون از اون قیمتی که وارداتی بود و از خارج بود بسیار پایین‌تر و ارزان‌تر بودش. ببین شما اگر اجازه بدین که یک اعتماد بکنیم به صنعت داخل و دو چون الان یه بحثی وجود اومده،
آخه الان 4 سال بحث اعتماد نیست، ما گزینه دیگه‌ای نداشتیم دیگه.
این 4 سالی که وارد نشده خودروساز هیچ دخل تو این قضیه نبوده،
ولی سودشو برده دیگه، بازار دست خودروساز بوده دیگه.
نخیر اجازه بدین لطفا
بفهمه.
این 4 سالی که خودرو وارد نشد به خاطر کم ارزی و بی ارزی در کشور بود و عاملش هم بانک مرکزی اجازه نمیداد.
خب.
یعنی تو این 4 سال بانک مرکزی اجازه واردات خودرو نمیداد به وزارتخونه و بقیه. الان هم به محض اینکه شما ببینید که اعلام کرد که مثلا این خودرو میخواد وارد بشه، با چه تورم تو نرخ ارز مواجه شده. حالا این بحث دوم قضیه هستش، اما این که سوال اولتون که چرا اینجوری شد و خودروساز، برای اینکه دو تا مدیریت خودروسازه ما رو دولت تعیین میکنه و قیمت هم دولت داره تعیین میکنه، بنابراین به اون مدیر دولتی میگه آقا جان تو وایسا با همین ضرر زیان کار بکن، صداش هم در نیاد. اگر ما دو تا گفتیم کار انجام بشه صنعت خودرو ما از گرفتاری در میاد بیرون، یک دولت دست از مدیریتش برداره، دو دست از قیمت گذاری. اگر این دو تا اتفاق بیفته و اگر
الان دولت اگه دست از مدیریتش برداره، چه جوری میخواین ضرر و زیانتون رو دریافت کنین؟
ضرر و زیان نخواهیم داشتی اون موقع.
خب الان شما میفرمایین چند هزار میلیارد خودروسازای ما ضرر کردن. خب الان ضررش چیه؟
این ضررش اتفاقا در قانون پیش بینی شده، بند 90 اصل قانون 44، اصل 44 و خصوصی سازی، اونجا گفته اگر در جای دولت بیاید و قیمت گذاری بکند و این به ضرر تولید کننده باشه، باید جبران ضرر زیانش رو انجام بده. اتفاقا الان خودروسازای ما نامه نوشتن به دولت که آقا طبق این اصل باید
بیا پولمون رو
بدیم، باید بدی بله. و اصل قضیه که دولت نباید دخالت میکرد تو قیمت گذاری. ما دیدیم هر جایی که دولت متاسفانه اومد تو قیمت گذاری دخالت کرد کار خرابتر شد. لذا اگر بذارم و هم مکانیزم بازار کار خودش انجام بده، با قیمت هم کار انجام میشه و کالام با قیمت دست مردم میرسه.
آقای نجفی من
دولت بعد رقابت رو ایجاد بکنین، یادمون باشه. بفهم.
بسیار خب. خانم صحت همکارمون هم همراه من هستن در استودیو، ایشون هم سوالی خدمت شما دارن.
آقای نجفی من سلام عرض میکنم خدمتتون. شما سخن از زبان ما گفتین، ما خیلی دوست داریم دولت دست از حمایت بکشه، اما آقای خودروسازها این قول رو به ما میدن که ماشین 0 کیلومتر کار نکرده 20 روز تو نمایندگی نمونه. آقای شما قول کیفیت دین به ما، نه اینکه ما ماشین رو بگیریم. من خودم به شخصه 3 روز بعد از اینکه ماشین رو سوار شدم 0 کیلومتر 20 روز تو نمایندگی نذارمش.
شما الان از شرکت‌های خصوصی خودروسازی ماشین گرفتین تا حالا؟
نه خیر، من از خود خودروی ملی حمایت کردم، شاهین ثبت نام کردم، یک سال و نیم با تاخیر به من خودرو رو تحویل دادن، 3 روز بعد هم 20 روز در نمایندگی. آیا شما به عنوان به قول خودم تولید کننده این قول رو به ما میدین که ما دولت حمایتتون نکنه ولی ما صاحب کالای با کیفیت باشیم؟
عمل کردیم، ما عمل کردیم خانم. ما الان خودروسازی خصوصی،
پس چرا ما مشاهدهش نمی‌کنیم؟
عرض میکنم ببین، خودروسازهای خصوصی ما دارن خودرو میدن، خودروهاشون هم خیلی خوبه، مردم هم رضایت دارن و کار انجام میشه.
بله، یه خودروی 2 میلیاردی دارم، من اسم نمیدم، اسم نمیگم. ما وقتی خودروی داخلی داریم میخریم،
700 میلیونیش هم بوده که خیلی هم خوب بوده و انجام شده. من عرضم این هستش که شما کاری که سالیان سال قبل از انقلاب مگه خودروسازا رو بخش خصوصی به وجود نیاوردش؟ مگه اونا نبودن که این خودرو رو به وجود آوردن؟ بعد مادیم انقلاب شد و اینا رو ازشون گرفتیم و نتونستیم درست ادارهشون بکنیم. من همیشه یه سوالی میکنم، میگم اگر هنوز ایران خودرو که ایران ناسیونال بود اون موقع اسمش، دست همون برادران خیامی مونده بود، ما الان کجا بودیم از نظر صنعت خودروسازی؟ بعد جواب خودم هم میدم، یه مکرم جلوتر بودیم. ببینیم ما اومدیم خراب کردیم، الان بریم درستش بکنیم دیگه. این دولت دست برداره واگذار بکنه. بله، بنده به شما قول میدم که اگر این دست دولت توش نباشه، هم از نظر کیفیت، از نظر قیمت، از نظر سرویس، بسیار بسیار قوی تر عمل بشه.
بسیار خب. آقای نجف منش، البته من یه نکته در رابطه با بحث کیفیت هم بگم خدمت شما. این چیزی هست که حالا بحث استنادی نیست که من بخوام بگم، صحبتایی هست که حالا این ور اون ور به قول معروف از کوچه خیابون میشنویم، خودمون هم احساس کردیم، داریم هم از خودروهای تولید داخل استفاده میکنیم که کیفیت خودروهای تولیدی امروزه و این سالهای کشورمون نسبت به 5 6 سال پیش، نمیگم 10 سال و 20 سال پیش، کیفیت یه مقدار اومده پایین‌تر. شاید خودروها بروزتر شدن، شاید خودروها از نظر ظاهری و امکانات ما شاهد رشد و پیشرفت بودیم درش، ولی از نظر کیفیت قطعات یه مقداری ما انصافا مشکل داریم آقای نجفی منش، که امیدوارم که بالاخره یک کسی این چرخه باطله رو جلوشو بگیره و متوقف بکنه ان شاء الله.
فرمایش جناب عالی رو متاسفانه تایید نمی‌کنم. چرا ما یک مجموعه داریم ISQI، اینا وظیفه‌شون این هستش که دائم دارن رصد می‌کنن.
خب آقای نجفی منش، آقای نجفی منش، دعوتتون میکنم یه روزی تو یکی از خیابونای تهران به اتفاق بریم، هر خیابونی هر جایی شما گفتین، چند نفر بالاخره پیدا میکنیم ببینیم چه حداقل دو نفری به نتیجه برسیم. متشکرم از شما آقای نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطع سازان، با شما خدافظی میکنیم.
خدا
خدا نگهدار شما باشه.